بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه رو رسیده بودیم به المرحله الخامسه، الماهیت و احکام الماهیه، الفصل السادس فی الکلیه و الجزئی. بخش نخست فصل سوم را که مربوط به مباحث کلی و جزئی بود خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم تا ابتدای و کذا ما قیل ان الماهیت الموجودت فی الذهن جزئیت شخصیت کالماهیت الموجودت فی الخارج. در این کذا ما قیل یک سخنی را که ظاهرا اولین بار فخرالدین رازی در شرح عیون الحکمه گفتند علامه طباطبایی مطرح میکنند مربوط به کلی و مفهوم کلی، و سپس این سخن رو به نقل میکشند. فخر رازی اینجوری گفته که شمایی که میایید میگید ماهیت وقتی وجود ذهنی پیدا میکند قابل صدق بر افراد کثیر است، لذا کلیه. ما میتونیم این ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرده رو به گونه دیگه لحاظ کنیم و ببینیم که همون ماهیت در ذهن یا وجود ذهنی ماهیت نیز جزئی است. چطور؟ وقتی که ماهیت وجود در ذهن پیدا میکنه، اون هم ذهن خاص، مثلا ذهن زید، خب قیام به نفس زید دارد. این ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرده قائم به نفس کیه؟ زیدیست که یک مستاق بیشتر ندارد. اون وقت این ماهیت انسان کلی مثلا وقتی که در ذهن زید وجود پیدا میکنه، میشه غیر از اون ماهیت انسان کلی که در ذهن امر وجود پیدا کرده است، یا حتی ماهیت انسان کلی که در ذهن من امروز وجود پیدا کرده، وجود ذهنی پیدا کرده، غیر از اون ماهیت انسانی است که فردا در ذهن من وجود پیدا میکنه. خب پس همین وجود ذهنی ماهیت یا همون انسان ذهنی نیست، از آن جهت که قائم به یک نفس جزئی مثل نفس زیده، میشه چی؟ میشه یک وجود خارجی و میشه وجود جزئی. پس شما چرا میایید میگید ماهیت وقتی که وجود ذهنی پیدا میکند کلیست؟ کلی نشد که. ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرد خب قائم به یک ذهن خاصه، مثلا ذهن زید، در زمان خاصه، در مکان خاصه، و این وجود ذهنی ماهیت مثلا انسان در ذهن زید با او وجود ذهنی ماهیت انسان در ذهن امر متفاوته. هر کدوم مصداق خاص خودشون رو دارن، اینا یک مصداق دارن هر کدوم، جزئی هم. پس این که شما گفتید اگر ماهیت وجود ذهنی پیدا کند میشود کلی، سخن غلط است. چون پیش از این اگر یادتون باشه حرف ما این بود، ما گفتیم ماهیت به دو صورت میتونه وجود پیدا کنه. اگر ماهیت به صورت وجود خارجی جلوه‌گر بشه میشه جزئی و متشخص، چون بر بیش از یک مصداق قابل هم نیست. ولیکن اگر همین ماهیت به صورت وجود ذهنی تحقق پیدا بکند میشه قابل صدق بر افراد کثیر، لذا بهش میگیم کلی. حالا این سخن فخر رازی این سخن فلاسفه را داره به نقد میکشد. پاسخی که علامه طباطبایی به این اشکال میدن چیه؟ میگن که این سخن، این قول فاسدون. این فاسد است چرا؟ چون این ماهیتی که ما در ذهن تعقل میکنیم و تصور میکنیم و میگیم وجود ذهنی ماهیت، از این حیثی که شما گفتید، یعنی از این حیث که قائم به نفس جزئی است، خب معلوم میشه عرض کیف نفسانی است، کمال برای نفس، فعلیتی است که در نفس وجود پیدا کرده. به این اعتباری که شما عرض کردید، این یک اصطلاحا وجود خارجی است. به این اعتبار اگر شما بخواید ماهیت و وجود ذهنی ماهیت رو لحاظ کنید، خب معلومه که جزئی است. ولیکن ما که داریم میگیم ماهیت در ذهن کلی است، به کدامینه؟ به یک اعتبار دیگه است. کدام اعتبار؟ ما وقتی میگیم ماهیت وجود ذهنی داره، در واقع این وجود ذهنی ماهیت را در مقایسه با وجود خارجی و افراد خارجیش در نظر میگیریم، بعد میایم میگیم کلی است. اگر یادتون باشه در اون مبحث وجود ذهنی گفتیم که ویژگی وجود ذهنی مقایسه این وجود ذهنی با خارج هست. یعنی اگر شما وجود ذهنی رو با نظر به ذات خودش فی نفسه لحاظ کنید، از آن جهت که موجود در ذهنه، از آن جهت که قائم در نفسه، قائم به نفس است و عرضه، یا از آن جهت که علم کیف نفسانیه، عرضه، این فی نفسه لحاظ کنید، یعنی وجود ذهنی رو بدون مقایسه اش با خارج، خب معلومه هر چیزی که در ذهن وجود پیدا کنه به این اعتبار، این تشخص دارد و جزئی است. ولیکن وقتی ما میگیم وجود ذهنی، همین که این کلمه رو به کار میگیریم، معنیش اینه که ما اومدیم این وجود در ذهن رو با خارج مقایسه کردیم. وقتی که به اعتبار مقایسه با خارج در نظر گرفته بشود، ما متصف به کلیت میکنیم ماهیت رو. به بیان ساده تر، شما یه فخر رازی میان دو اعتبار از اعتبارات وجود در ذهن خلق کرده ایم. وجود ذهنی از آن جهت که مقایسه با خارج می شود و حاکی از اون مصداق خارجی خودش هست، از این جهت قابل صد بر افراد کثیر، ابایی از صد بر افراد کثیر ندارد، لذا ما میگیم کلیست. همین وجود ذهنی بدون مقایسه با خارج به اعتبار اینکه فی نفسه لحاظ میشه و شما از با خارج مقایسش نمی کنید، میگیم آقا علم است، عرض است، کیف نفسانی است، قائم به نفس جزئی، قائم به نفس زیده و یک مصداق بیشتر نداره، جزئی است. پس بین دو نحوه اعتبار شما خلق کردید. عبارت رو نگاه کنید. و کذا ما قیل، همچنین گفته آنچه که گفته شده، ان الماهیت الموجودت فی الذهن جزئیت شخصیت کالماهیت الموجودت فی الخارج، ماهیت موجود در ذهن جزئی و شخص است، یک شخص خاص تشخص دارد، مانند ماهیتی که در خارج موجود شده، همان گونه که ماهیت خارجی متشخص و جزئی است، ماهیت ذهنی هم جزئی است. چرا؟ فإنها موجودة فی ذهن خاص قائمة به نفس جزئیه، زیرا این ماهیت وجود در ذهن پیدا در ذهن خاص وجود پیدا کرده است و قائم به یک نفس جزئی است. ذهن خاص یعنی ذهن زید، نفس جزئی یعنی نفس زید، و یک نفس بیشتر نداره زید. فالماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن زی مثلا غیر الماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن هم، ماهیت انسانی که در ذهن زی موجود شده به عنوان مثال غیر از اون ماهیت انسان هست که در ذهن هم موجود شده، و اون ماهیتی که در ذهن زی الیوم موجود شده، امروز موجود شده، غیر از اون ماهیت موجود در ذهن زی است که دیروز موجود شده و هاکذا. پس معلوم میشه که ماهیتی که وجود ذهنی پیدا میکند باز هم متشخص و جزئی است، تشخص دارد. این سخن ما قیله ما مبتدا فاسدون خبر، ای فاسدون. چرا فاسدون؟ فإن الماهیت المعقولت من الحیثیت المذکورت اعنی کونها قائمت به نفس جزئیت نائتت لها و کذا کونها کیفیت من الکیفیات النفسانیت و کمالا لها یا من الموجودات الخارجیه الخارجه من بحثنا. این ماهیت معقوله یعنی ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرده، ما در ذهنمون تعقل کردیم، از اون حیثیت مذکوره، یعنی اون حیثیتی که شما یه فخر رازی گفتید، یعنی کدوم حیثیت؟ یعنی از اون حیثیت که این ماهیت قیام به نفس جزئی داره، یک نائت به برای نفس است. چرا نائت؟ چون عرضه و هر صفت عرضی نائت معروض و جوهر خودشه، لذا به اعراض، به وجودات اعراض وجود نائتی هم میگن، چون توصیفگر جوهرن. خب این یک عرض کیف نفسانیه، عارض بر نفس، لذا نفس رو توصیف میکند، میشه وجود نائتی. و همچنین این ماهیت کیفیتی است از کیفیات نفسانی. چرا کیفیت است؟ چون قابل تقسیم و قابل نسبت نیست. اون عرض تعریف عرض کیف براش صادقه. چرا نفسانی است؟ چون عارض بر نفس انسان شده. و کمال برای از و همچنین از این حیث که این ماهیت ذهنی کمال برای نفس است. چرا کمال برای نفس است؟ چون علم و یه فعلیتی است که نفس پیش از این فعلیت و علم را نداشته. به این اعتبارها ماهیت موجود در ذهن هی من الموجودات الخارجیه، این ماهیت از موجودات خارجی تلقی می شود. این خارج از بحث ماست، این تخصصا این اعتبار از ماهیت ذهنی خارج از بحث ماست. و کلامنا فی الماهیت به وجود ذهنی الذی لا تترتب علیها فیها آثارها الخارجیه، این در حالیه که سخن ما در اون ماهیتی است که وجود ذهنی پیدا کرده و آثار خارجی بر این وجود ذهنی، بر این ماهیت در ذهن مترتب نمی شود. یعنی ما وجود ذهنی ماهیت را با نظر و در مقایسه با وجود خارجی ماهیت در نظر گرفتیم و گفتیم که ماهیت به این اعتبار آثار خارجی را ندارد. و هی من هذه الجهت، ماهیت به این اعتبار که در مقایسه با مصادیق خارجی در نظر گرفته بشود، لا تعب الصدق علا کثیرین، ابایی از صدق بر کثیری ندارد. این تمام. در پاراگراف بعدی علامه طباطبی وارد بحث چه میشن؟ اقسام تمایز. ما یک بار سخن از تشخص به میان میاریم، گاهی سخن از تمایز به میان میاریم. تشخص رو مفصل در موردش سخن گفتیم، گفتیم ملاک تشخص وجود است که البته در ادامه هم علامه طباطبایی مفصل بحث خواهد کرد. البته اون چیزی که مفصل سخن گفتیم همون جزئی بودن منطقی است که گفتیم به نحوه وجود برمیگرده. همین جزئی منطقی را اگر بیایید در فلسفه با نظر به وجود خارجی در نظر بگیرید میگن تشخص. فقط میکنید همون چه که با نظر به مفهوم متصف به جزئیت میشه، با نظر به مصداق در فلسفه متصف به تشخص میشه. و بعدا در ادامه خواهیم گفت که ملاک تشخص و اینکه یر وجود یک شخصیت میشود و قابل صدق بر کثیری نیست، تک مصداقیست، ملاکش چیه؟ ملاکش تا وجود پایین پیدا کردن است. ملاکش وجود است، ملاک تشخص وجود. حالا در ادامه بحث خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد تشخص بشم به صورت تفصیلی علامه که مراد همون تک مصداقی بودن در خارج هست، تک مصداقی بودن با نظر به وجود خارجی است، پیش از این بحث از اقسام تمایز رو پیش میکشم. خب در تشخص شما نظر به ذات وجود میکنید، میگید این وجود واحد یکیست، قابل صدق بر افراد کثیر نیست. ولی در تمایز شما دو یا چند وجود رو با همدیگه مقایسه میکنید، دو یا چند ماهیت رو با همدیگه مقایسه میکنید و سخن از اقسام تمایز به میان میارید. چون تمایز فرع بر تعدده، تا تعدد نباشد که مابهل امتیاز بینشون نخواهد بود. ولی در تشخص پای وحدت در میانه، پای مقایسه با غیر در میان نیست. حالا اگر دو یا چند وجود، دو یا چند ماهیت رو با همدیگه مقایسه کنیم، خب قطعاً باید میانشون مابهل امتیاز باشه. چون این مابهل امتیاز ها متفاوته، لذا تمایز هم اقسامی دارد. گاهی مثلا وقتی دو ماهیت رو با همدیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که این دو ماهیت تمایز به تمام ذات دارن. حالا من بخوام اینو به شیوه منطقی تر بگم که اون حرف علامه دقیق تر مطرح بشه، اینجوری میگم. میگم هر جا پای تعدد در میان باشد، پای مابهل اشتراک و مابهل امتیاز در میان است. نمیشه که اموری متعدد باشن ولیکن از هر جهت مشترک باشن، هیچ تفاوتی بینشون نباشه. اگه پای مابهل امتیاز رو وسط نکشی دیگه اینا میشن وحدت، یک چیز میشه دیگه، تعدد معنانه. خب پس هر جا پای تعدد در میان باشه، یه مابهل اشراف میخوام، یه مابهل امتیاز. حالا اون مابهل امتیاز گاهی به گونه ایست که داخل در ذات شیء است، گاهی به گونه ایست که خارج از ذات شیء است. اگر مابهل امتیاز داخل در ذات شیء باشد، یا مابهل امتیاز به تمام ذاته، یعنی این امتیاز دو چیز به تمام ذات است، یعنی هم جنسشون با هم فرق میکند و هم فصلشان. اگر مابهل امتیاز داخل در ذات باشد که میشه اصطلاحاً داخل در ذات باشه که یا به تمام ذاتشونه یا به بعض ذاتشونه. اگه به تمام ذات باشه مثل چی؟ مثل تمایزی که در اجناس عالیه هست، جوهر و عرض، اینا تباین به تمام ذات دارن، که اینکه هر کدام از جوهر و عرض جنس عالی محسوب میشن و جنس بالاتر از اینها ما نداریم که بخواد بشه جنس مشترک میان جوهر و عرض. درک میکنیم؟ بله، مقسم ماهیت مشترک میان جوهر و عرض هست، ولی ماهیت معقول ثانیه فلسفی است، معقول اولی که نیست. سخن ما در ماهیت یا معقول اولی است. سخن ما در چیه؟ در معقول اولی و مصادیق ماهیت، نه خود مفهوم ماهیت. خود مفهوم ماهیت معقول ثانی است. خب عرض و جوهر تباین به تمام ذات دارن، چون جنس مشترک ندارن، فصل مشترک هم ندارن. عرض به وجود فی موضوع گفته می شود، جوهر به وجود لا فی موضوع. خب فی موضوع با لا فی موضوع هیچ وجه اشتراکی نداره. اینو میگن تباین به تمام ذات. یا مثلا مثال دیگر تباین به تمام ذات همین خود اعراض هستن، کم و کیف. اینها تباین به تمام ذات دارن چون تک تکشون جنس عالی هست. کمیت با کیفیت هیچ وجه اشتراکی نداره. شما کمیت رو تعریف که میکنید، تعریفی که ارائه شده اینه، میگن الکم و الارض الذی یقبل القسمت قسمت ولا نسبت لذاته. کمیت عرضی است که لذاته قبول انقسام میکنه. حالا بعدا مفصل بحث خواهیم کرد. یعنی کیف رو وقتی تقسیم میکنن میگن العرض الذي لا يقبل القسمه لذاته ولا النسبه. کیف عرضی است که نه قبول قسمت میکنه نه نسبت. این نسبت رو گفتن که اعراض هفتگانه نسبی خارج بشه، قسمت رو هم گفتن که کمیت خارج. خب یک عرضی قبول قسمت میکنه لذاته میشه کم، یکی قبول قسمت نمیکنه لذاته میشه کیف. و این چه وجه اشتراکی با هم داره؟ یکی قابل انقسام هست، یکی نیست. بچه اشتراکی بینشون نیست که. بذار میشن تباین به تمام ذات. جدای از این که کم و کیف جنس عالی هم بالاتر از اینا جنسی نیست که بگیم این جنس و کم و کیف از انواع مشترک در اون جنس است. پس مقولات اش مثال خواهند بود برای تباین به تمام ذات. تباین به بعض ذات مثل چی؟ مثل انواعی که مندرج تحت اجناس هستند. تمام انواع که زیر مجموعه یک جنس هستند، اینا تمایلشون به بعض ذاته. مثلا انسان و اسب دو نوع از حیوان هستند، زیر مجموعه جنس حیوانه. خب مابهل اشتراکشون میشه جنس که همون حیوانه، مابهل امتیازشون که داخل در ذاته میشه فصل. خب فصل داخل در ذات اسب و انسان هست. مثلا در انسان فصل ناطق است، در اسب فصلش چیه؟ صاحب. اینجا میگن تمایز انسان اسب به بعض ذاته، یعنی تو جنس مشترکن ولی تو فصل که جزی از ذات اینهاست با هم تمایز دارن. یا گاهی هم تمایز ما به الامتیاز به خارج از ذاته. به خارج از ذات یعنی عرض مفارق منظوره، چون عرض لازم نمیتونه ما به الامتیاز باشه، عرض لازم ما به الاشتراکه. مثلا شما میگید که 180 درجه بودن لازمه مثلث، اون وقت تمام افراد مثلث باید 180 درجه باشن دیگه، که نمیتونه ما به الامتیاز باشه. عرض لازم صلاحیت ما به الاشتراک بودن رو داره. خب پس تمایز به خارج از ذات میشه همون تمایز به واسطه عرض مفارق. مثلا مثالش کجایه؟ تمام افرادی که زیر مجموعه انواع هستن میشن مثاله. مثلا مثالش فقط همینه، افرادی که زیر مجموعه انواع هستن، مثلا حسن و حسین دو فرد از نوع انسانن. تمایز حسن و حسین به چیه؟ به جنس؟ خیر، جنس هر دو حیوانه. به فصل؟ اونم نه، چون جنس فصل هر دو ناطقه. هم حسن حیوان ناطق است، هم حسین حیوان ناطق است. پس به چیه تمایز؟ تمایزشون به عوارض هست. یعنی یکی چاقه، یکی لاغر، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی مثلا در ایران زندگی میکنه، یکی در آفریقا زندگی میکنه. اینا میشن عوارض مفارقه. اینجا میگن تمایز به عوارض مشخصه. این سه تا تمایز به حصر عقلی انجام شد، یا تمایز به تمام ذات، یا به تمایز به بعض ذات، یا به خارج از ذات. به تعبیر دیگه ما به امتیاز یا داخل در ذات شی است یا خارج از ذات شی. داخل در ذات شی یا به تمام ذات است یا به بعض ذات. خارج از ذات شی یا به صورت عرض لازم هست یا عرض مفارق. حالا عرض لازم گفتیم صلاحیت نداره ما به امتیاز باشه، میماند عرض مفارق. حصر عقلی است دیگه. ولیکن در این حال سهروردی آمده با اینکه اصالت ماهیتی بوده، یک قسم چهارمی هم به تمایز افزوده که همون تمایز به کمال و نقص یا همون تمایز تشکیکی باشد. سهروردی اومده گفته که بعضی جاها ماهیات با هم دیگه تمایزشون از نوع تشکیکه، یعنی نه به داخل ذات، نه خارج از ذات، نه تمام ذات، نه بعض، بلکه به کمال و نقص تمایزشون. با شما میدانید که تمایز تشکیکی در ماهیت معنا ندارد. خب سهروردی چون اصالت ماهیتی بود، اون ناچار بود تمایز رو فقط در ماهیت ببینه، چون وجود را امر اعتباری میدانست. وجود ساخته و پاخته ذهن بود، از دیگه نمیتونست وجود مابل امتیاز باشه، که مابل امتیاز بین دو چیز باید یک امر عینی و واقعی باشد، نه یک امر اعتباری. لذا به تشکیل خوب رسیده بود، ولیکن اشتباهش این بود که خطای مبنایی مرتکب شده بود. تشکیل رو در چی میدانست؟ در ماهیت، چون مبناً اصالت ماهیتی. ولیکن شما میدانید که اگر در بحث تمایز و اقسام تمایز پای تشکیل به میان بیاد، این تشکیک فقط با نظر به وجود معنا دارد. دقت میکنید؟ به بیان دیگه او حصر عقلی که ما اونجا گفتیم اقسام تمایز به حصر عقلی یا داخل در ذات یا خارج از ذات، و داخل در ذات یا تمام ذات یا بعض ذات، خارج از ذات یا عرض لازمه یا مفارق، این حصر عقلی درست حصر عقلی است ولی با نظر به ماهیت. یعنی اگر شما بخواید میان ماهیات تمایز ایجاد بکنید، خب حصر عقلی از این چهار حالت خارج، یعنی از این سه حال بیرون نخواهد بود. ولیکن اگر اومدید میان وجودها تمایز قائل شدید، یک وجود رو با وجود دیگه مقایسه کردید، گفتید خب حالا ببینیم مابل اشتراک و مابل امتیازشان چیست. و مشخص پیش از این خوندید، مفصل بحث کردیم، بنابر مبنای اصالت وجود هم مابل اشتراک در وجود است و هم مابل امتیاز در وجود است. یعنی ما به الاشتراک این ما به الامتیاز و ما به الامتیاز هم این ما به الاشتراک است. این همون چیزی بود که بهش میگفتیم تشکیل. پس تمایز تشکیکی که یا به شدت و ضعف یا به کمال و نقص، اینها وقتی مطرح میشود که شما پای وجود رو وسط بکشید. از همینجا شما میتونید تفتن پیدا بکنید که اون تمایز به تمام ذات و به بعض ذات و به خارج از ذات با نظر به نگاه ماهوی صورت گرفته، یعنی بیشتر با اصالت ماهیت سازگار است نه با اصالت وجود. لذاست که نامه طباطبایی هم میگن که الحق اینه که تمایز تشکیکی فقط در ناحیه وجودها معنا دارد. متن رو نگاه کنید. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنا کلی یتمیز بعضها من بعض به احد امور ثلاثه فانها ان اشترکت فی عرضی خارج من الذات فقط تمیزت به تمام الذات. اشیایی که مشترک در یک معنای کلی هستند، بعضی از این اشیاء با بعض دیگر در یکی از امور سگانه تمایز خواهند داشت به حسر عقل. اگر اشترکت فی عرضی خارج من الذات، اگر اینها به تعبیر بنده نه جنس مشترک داشته باشند نه فصل مشترک داشته باشند مثل جوهر و عرض، اون وقت اشتراک اینها در چی خواهد بود؟ در یک امر عرضی خارج از ذات. این امر عرضی خارج از ذات دقت داشته باشید، نه اون عرضی مفارق هستا، نه، این عرضی عرضی باب برهانه. مثلا جوهر و عرض با هم تباین به تمام ذات دارن، تو چی با هم تفاوت دارن؟ تو وجودی که خارج از ذات جوهر عرضه، چون ذات جوهر و عرض به چیه؟ ذات جوهر و عرض همون ماهیت دیگه، ذات جوهر و عرض همون ماهیت جوهر و ماهیت عرضه. خب وجود خارج از ماهیت دیگه، لذا وجود میشه یک عرضی عام. به تعبیر دیگه تفاوت ماهیت عرضی با ماهیت جوهری به وجوده، یکیشون وجود لا فی موضوع، یکی وجود فی موضوع. اینو علامه طباطبایی تعبیر میکنن به تمایز به عرضه خارج از. این عرضه خارج از ذات همون چیه؟ همون محمول من سمیمه هست به تعبیر حکیم سفیانی در منظومه، همون عرضه با برهان هست. مثل اونجایی که میگفتید امکان لازم ماهیت، ماهیت ممکن الوجوده، این امکان رو میگن عرضه لازم ذات اصطلاحا. به این معنا پس مفهوم وجود هم چون عرضه خارج از ذات است، لذا جوهر و عرض در اینها با هم چی دارن؟ تمایز دارن. پس این تمام، این که تمایز به تمام ذات دارن، یعنی اینا جنس مشترک دارن نه فصل مشترک، هم تو جنس با هم تفاوت، هم تو فصل، اگر جنس و فصل داشته باشن که ندارن تو جوهر و عرض. چند نوعین من المقولته، یا جوهر و عرض که دو مقوله جوهر عرضی باشد، یا نه دو نوع از یک مقوله از مقولات عرضی. مثلا کم و کیف، کم و کیف با هم تباین به تمام ذات دارن. خدمتون توضیح دادم کم قبول انقسام میکنه، کیف نمیکنه، تباین به تمام ذاته. حالا اون عرضی خارج از ذاته که اون کمیت و کیفیت با هم مشترکن توش چیه؟ همون عرض، مفهوم عرض. کمیت و کیفیت تو مفهوم عرض مشترکن. دقت داشته باشین مفهوم عرض جنس برای مقولات نهگانه عرضی نیست، مفهوم عرض مقول ثانیه. مفهوم عرض مانند مفهوم ماهیتی که مقسم جوهر عرض قرار میگیره، دقت میکنید؟ لذا مفهوم عرض، عرض را جنس برای اعراض نهگانه حساب نکردن، چه اینکه اگر عرض جنس برای نهتای مادون خودش باشد، اون وقت مقولات عشر دیگه عشر نمیشن، دهتا نمیشن، میشن دوتا. مثلا جوهر رو جنس میگیرن برای مادون خودش که عرض باشن، ولی مفهوم عرض رو جنس نمیگیرن. حالا چرا؟ انشالله در بحث جوهر و عرض مقولات عشر خواهد آمد، مفصل توضیح خواهیم داد چه شده که جوهر وقتی به جوهر میرسن میگن جوهر جنس اون پنج تا هست، نفس و عقل و صورت و ماده و جسم، ولی به عرض که میرسن میگن عرض جنس برای مقولات نهگانه نیست. انشاءالله در بحث مقولات عشر بذاریم، بحث شما اصلا مطرح خواهیم کرد. حالا کسی علاقه داشت زودتر بفهمه رجوع کنه به منطق اساس الاقتباس از حاجی نصیر طوسی که به زبان فارسی نوشتن ایشون، اونجا تو بخش جوهر و اعراض قبلا مباحث جوهر در منطق هم میامد، تو بخش جوهر و اعراض منطق اونجا ایشون یک دلیل خوبی آوردن. حالا فعلا رجوع کنید فنتظر مفتشا که انشاءالله تو بحث مقولات اشبر تو خواهیم گفت. عرض یک مفهوم عام خارج از ذات کمیت و کیفیت، مقول ثانیه فلسفی است. و این اشتراکت فی ذاتیه فا امکان فی بقیه. حالا اگر در یک امر ذاتی با هم اشتراک داشته باشن، مثلا تو جنس، فا امکان فی بعض ذات فلا محاله و جنس. اگر امتیازشون در بعض ذات، یعنی در همون فصل یا جزء ذات هم میگن، در جزء ذات باشه، خب ما به امتیاز میشه فصل و ناگزیر ما به اشتراک هم میشه جنس. لامحاله هو الجنس، اون امر ذاتی که مشترک است لامحاله ناگزیر، فقط جنس چیز دیگه‌ای نداره. تمیزت به بعض آخر و هو الفصل، اگر مابل اشتراک در جنس داشته باشن مابل امتیاز در فصل خواهد بود. این همونی بود که بنده خدمت شما عرض کردم، تمایز انواع مندرج تحت اجناس به بعض ذات، مثل حیوان که جنس مشترکه، دو تا نوع انسان و اسب که زیر مجموعه حیوان هست، تمایز این دو به بعض ذات یعنی به ناطق و صاحب یا همون هست. مانند انسان و فرسی که مشترکن در حیوانیت، المتمیزین به نطق و صحیح، اون ناطق و صاحب بودن با هم تمایز دارن. و امکان فی تمام ذات تمیزت به عرضی مفارق، اگر اینا در تمام ذات اشتراک داشته باشن، یعنی هم جنس مشترک هم فصل مشترک، مثل افراد مندرج تحت انواع حسن و حسین، زید و عمر، اینا در حیوان و ناطق با هم چی دارن؟ اشتراک دارن، هم جنسشون یکی هم فصلشون. اون وقت مابل امتیاز به چی خواهد بود؟ مابل امتیاز به عرضی مفارق خواهد بود. حالا چرا عرضی لازم رو نگفتید؟ از لبکان لازمن لم یخلو انه فرد، چون اگر عرضی لازم باشه در میان همه افراد مشترک خواهد بود. عرض لازم مثل ذاتی در همه افراد هست. شما مثلا در مثلث، ماهیت مثلث رو در نظر بگیرید، سزلی بودن ذاتی مثلثه، درسته یا نه؟ و اگر سزلی بودن ذاتی مثلث باشه، معنیش اینه که همه افراد مثلث باید سزلی رو داشته باشه. همچنین 180 درجه بودن عرض لازم مثلثه، پس معنیش اینه همه افراد مثلث باید 180 درجه باشن. درست کردیم؟ پس عرض لازم در اونجایی که میخواییم افراد رو با هم متمایز کنیم، صلاحیت مابل امتیاز شدن رو نداره، چه اینکه عرض لازم نسبت به افراد صلاحیت مابل اشتراک شدن رو داره. این مابل اشتراک افراده، همه شون 180 درجه هم. پس اگر بناس دنبال مابل امتیاز باشی، تو عرض لازم دنبالش نگرد، تو عرض مفارق باید دنبالش بگردی. فلازم و نو لازم و لجمعی افراده، لازمه رو لازمی همه افراده. عرض مفارق مثل چی؟ یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سفیدپوسته، یکی سیاه‌پوسته، یکی ایرانیست، یکی آفریقاییست و هاکس. و زاد بعضهم علی هذه الاقسام الثلاثه قسما رابعا، برخی اومدن به این اقسام سگانه تمایز یک قسم چهارمی افزودن. اون چیه؟ همون تمایز به تمام و نقص و شدت و ضعف در نفس طبیعت مشترکه. اومدن گفتن این طبیعت مشترکی که همون ماهیت باشد، تمایزشون به نقص و کمال و شدت و ضعف و هو تشکیکی، همون تمایز تشکیکی است. این سخن رو کی گفته؟ سهروردی گفته است. کجا گفته؟ در حکمت الاشراق. بعد علامه میفرمایند و الحق ان الماهیت بما انها هی لا تقبل التشکیک، ماهیت از آن جهت که ماهیت است قبول تشکیک نمی کند. و انما التشکیک فی الوجود، تشکیک فقط در وجود راه دارد، تشکیک در ماهیت محال است. چرا؟ چون شما ماهیت رو یا اصیل میدانید یا اعتباری. اگر ماهیت رو اصیل بدانید، خب ماهیتی اصیل باشه یعنی اصالت ماهیتی باشید، اون چی که متن واقعیت رو پر کرده میشه ماهیت. حالا از شما میپرسیم این ماهیت چیه؟ میگید همون جنس و فصل. اگر ماهیت چیزی غیر از جنس و فصل، خیر. و اگر شما بگید تشکیک در ماهیت راه داره، معنیش اینه که این جنس و فصل قابل شدت و ضعف باشن، یعنی تغییر کنن، در حالی که تغییر در ذاتیات معنا ندارد. از ذاتی لا یتغییر، از ذاتی لا یختلف، از ذاتی لا یتخلف. با اینا با معنای تشکیک نمیزد. تشکیک یعنی که شدت و ضعف برمیداره، هی تغییر میکنه، در حالی که اصالت ماهیتی اصلا قائل نیست که جنس و فصل تغییر بکنه. او وقتی میگه که جنس و فصل افراد انسان حیوان ناطقه، تا ابدالآباد دیگه همشون میشن حیوان ناطق. تغییر در ذاتیات برای اون کسی که قائل به اصالت ماهیت بی‌معناست، و تشکیک ملازم با تغییر است. پس تشکیک در ماهیت محال است، حتی کسی که اصالت ماهیت است. بله، ممکنه کسی مثل سهروردی اینو بگه، جوابش اینه که آقا شما خلط کردید بین احکام ماهیت و احکام وجود. اگر شما اصالت وجودی باشید، ماهیت رو امر اعتباری بدانید، اون وقت ماهیت میشه از سنخ مفهوم، ماهیت میشه مفهوم ذهنی که از حدود وجود و مراتب وجود انتزاع شده است. و اگر ماهیت امر اعتباری باشه و بشه از سنخ مفهوم، معلومه که تشکیک در مفاهیم راه نداره، اصلا معنا نداره تشکیک به مفهوم بخوره. تشکیک مال مصادیق، شدت و ضعف مال مصادیق، نه مال مفاهیم. رضاست که حکیم سبزواری در منظومه میفرماید که کل المفاهیم علی السواء فی نفی التشکیک علی انهاء، همه مفاهیم در نفی تشکیک الاسه و برابرم، هیچ مفهومی تشکیک بردار نیست. تشکیک که گفتی پای مصداق رو کشیدی وسط. پس چه بر مبنای اصالت ماهیتی نگاه کنی چه بر مبنای اصالت وجودی، تشکیک در ماهیت جایز نخواهد بود. خب برای اینکه خسته کننده نباشد این فایل رو همینجا چون ابتدای بحث بعدی که مربوط تشخصه به پایان برسونیم. فایل بعدی مربوط به تشخص تا پایان فصل سوم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.